بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تولید سوخت هسته‌ای را کاهش داده است. یک کشتی حامل تسلیحات کره شمالی به ایران در آبهای ساحلی امارات متحده عربی توقیف شد. و کمیسیون انتخاباتی افغانستان از افزایش اتهام موارد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور خبر داد. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فرداست. حسن جعفری هستم و از شما دعوت میکنم در نخستین ساعات بامداد اولین روز هفته، شنبه 7 شهریور 88 29 اوت 2009، 30 دقیقه با مجله صبحگاهی ما همراه باشید تا سری بزنیم به دنیای خبرها و فراسوی خبرها. ابتدا از خبرها آغاز کنیم. همکارم مهرزاد پدرام و دستی پر از خبر.
با سلام و صبح بخیر. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران تولید اورانیوم غنی شده با غلظت پایین را کاهش داده است، اما همچنان به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد. روز جمعه آژانس در گزارش جدید خود گفت که از شماره 5000 سانتریفیوژ ایران که در گزارش قبلی آمده بود 400 سانتریفیوژ کاسته شده است. در گزارش آژانس همچنین تصریح شده که تهران با درخواست بازرسان برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای‌اش موافقت کرده است. با این حال در این گزارش ذکر شده است که ایران به پرسش‌های موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای پاسخ نداده است. پس از انتشار گزارش تازه آژانس، در نخستین واکنش‌ها وزارت خارجه آمریکا گفت که ایران به طور کامل با آژانس همکاری نکرده است و همچنان از خواست جامعه جهانی سرپیچی می‌کند. از سوی دیگر نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که دستیابی بازرسان برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نشانگر شفافیت در صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید حمله به کوی دانشگاه، شکنجه و قتل‌ها در بازداشتگاه کهریزک سناریوی دشمن بود است. رئیس جمهور ایران در نماز جمعه تهران گفت این اقدامات اجزای سناریوی دشمن بوده که توسط به گفته او جریان براندازی انجام شد. آقای احمدی نژاد همچنین خواستار مجازات به گفته او عناصر اصلی اختشاشات شد. در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در جمع شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت تلاش برای نسبت دادن اعتراض‌های آرام مردم به اختشاشی که عامل بیرونی دارد اشتباهی بسیار بزرگ و توهمی زیان‌آور و پرهزینه برای نظام بود است. ماموران دریایی امارات متحده عربی کشتی کره شمالی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کردند که گفته می‌شود حامل تسلیحات جنگی به مقصد ایران بوده است. روز جمعه روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن با اعلام این خبر نوشت این کشتی تسلیحات جنگی از جمله RPG به ایران حمل می‌کرده است. کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید این نهاد در جریان دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکنون بیش از 2000 شکایت در مورد تقلب و سوء رفتار دریافت کرده است. بر پایه این گزارش تاکنون 270 مورد از این شکایت ها به عنوان موارد بسیار جدی به ثبت رسیده که در صورت تأیید تأثیر بسزایی در نتیجه انتخابات اخیر افغانستان خواهد داشت. این شکایت ها مواردی همچون رای دادن بیش از یک بار، پاک شدن جوهر رای و ارعاب عوامل حوزه های رای گیری را در بر می گیرد. و با کشته شدن یک سرباز آمریکایی دیگر در افغانستان، نیروهای ایالات متحده مرگبارتری ماه را از آغاز تهاجم ارتش آمریکا به افغانستان تجربه کردند. این سرباز که در اثر انفجار یک بمب در شرق افغانستان کشته شد، شماره تلفات نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان را در ماه اوت به 45 نفر افزایش داده است. در ماه گذشته میلادی نیز 44 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده بودند. از تقریبا 8 سال گذشته و آغاز تهاجم آمریکا به افغانستان تا کنون 732 نظامی ارتش ایالات متحده جان خود را در افغانستان از دست دادند. آقای جعفری.
مرزاد پدرام بود و گزیده از آخرین خبرها، اما فهرستی از آنچه در این مجله صبحگاهی خواهید شنید. ایران از تعداد سانتریفیوژها کاسته است، اما همچنان به برخی سوالات پاسخ روشنی نمی‌دهد. این را گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید. در این باره بیشتر خواهید شنید. آیا ایران در نشست اکتوبر حاضر خواهد بود؟ درباره دعوت نکردن قزاقستان از ایران برای نشست کشورهای حوزه دریای خزر نیز گفتگویی با یک تحلیلگر را خواهید شنید. و گزارشی هم داریم از سخنان اخیر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران. و بیشتر از اینها، از جمله اعتصاب غذا در اعتراض به حمله نیروهای عراقی به کمپ اشرف، گفتار اقتصادی و تیتر روزنامه‌های امروز صبح ایران در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه و 40 ثانیه در ایران و 5:35.45 در وین و فرانکفورت. وین پایتخت اتریش روز گذشته شاهد انتشار بخش‌هایی از تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران بود و فرانکفورت در آلمان حدود 4 روز دیگر میزبان نشست گروه 5+1 باز هم درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. درباره تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و واکنش‌هایی که نسبت به اون تا این ساعت ابراز شده، بشنویم گزارش همکارم کیان معنوی رو.
بنابر گزارش تازه آژانس، هرچند میزان غنی‌سازی اورانیوم با عیار پایین کاهش یافته، اما ایران به توسعه و نصب سانتریفیوژها ادامه داده است. در این گزارش توضیحی درباره دلیل کاهش میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران ارائه نشده، اما خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد برخی دیپلمات‌های غربی گفتند دلیل این امر می‌تواند تعمیر و نگهداری سانتریفیوژها باشد. در بخش دیگری از گزارش تصریح شده است که ایران همچنان پاسخی به پرسش‌های موجود درباره احتمال اهداف هسته‌ای نظامی برنامه هسته‌ای خود نداده است. سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به گزارش‌های اشاره کرده بود که بر اساس آن ایران مطالعاتی در خصوص استفاده مواد منفجره با قدرت بالا در کلاهک موشک‌ها انجام داده است. ایران این گزارش‌ها را رد کرد. ایان کلی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه در ارتباط با گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به خبرنگاران گفت: واقعیت این است که در حال حاضر در این زمان محدود دشوار است که بتوان در این مورد ابراز عقیده کاملی کرد. آنچه میتوان گفت فعلا این است که بر اساس آنچه در گزارش‌های رسانه‌ها و مطبوعات دیده و خوانده ایم، روشن است که ایران به عدم همکاری خود به طور کامل با آژانس ادامه داده و همچنین غنی‌سازی اورانیوم را نیز ادامه می‌دهد. آقای کلی ابراز امیدواری کرد بتواند پس از کامل شدن گزارش‌ها اظهار نظر دقیق‌تری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا گزارش هنوز به طور کامل طبقه بندی نشده گفت به طور دقیق نمی‌داند که گزارش تازه آقای البرادعی کامل است و یا اینکه خلاصه ای از آن به دست خبرگزاری‌ها رسیده، ولی گفت او با توجه به کپی‌هایی که در اختیار خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس قرار گرفته اظهار نظر می‌کند. خبرگزاری رویترز هفته گذشته از قول دیپلمات‌های غربی که از آنها نامی نبرد گزارش داد آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای توجیه هرچه بیشتر روسیه و چین از محمد البرادعی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستند کلیه اسنادی را که آژانس تاکنون در مورد برنامه هسته ایران فاش نکرده ارائه دهد. این دیپلمات‌ها ابراز امیدواری کرده بودند که آقای البرادعی در گزارش روز جمعه خود اطلاعات تاکنون منتشر نشده ای را که آژانس جمع‌آوری کرده ارائه دهد. بنابر گزارش‌ها ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش می‌کنند در نشست آتی خود که گفته می‌شود در 2 سپتامبر در فرانکفورت آلمان خواهد بود، مذاکراتی را با مقامات عالی رتبه روسیه و چین در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام دهند. به گفته دیپلمات‌ها 4 کشور غربی در نشست مذکور تلاش می‌کنند روسیه و چین را بر لزوم اعمال دور 4 از تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران متقاعد کنند که احتمالاً این بار بخش انرژی ایران را هدف خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا پایان ماه سپتامبر سال جاری به جمهوری اسلامی ایران فرصت داده است تا بسته مشوق‌های پیشنهادی کشورهای 5+1 را بپذیرد و یا اینکه در غیر این صورت با مجازات‌های گسترده‌تری روبرو شود.
این م... مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت هم دقیقا 8:10 صبح روز شنبه، نخستین روز هفته. گزارش ها رو در مجله صبحگاهی با گزارش دیگری مرتبط با موضوعات ایران پی میگیریم. نشست کشورهای حوزه دریای خزر حدود چند هفته دیگر روز یک شنبه 22 شهریور ماه در شهر ساحلی اوکتاوا در قزاقستان برگزار خواهد شد. مقامات قزاقستانی تا این لحظه دعوت رسمی از مقام‌های بلندپایه ایران، یعنی یکی از کشورهای حوزه دریای خزر، به عمل نیاوردند. اما چرا ایران به این نشست دعوت نشده؟ موضوع این سوال رو با یوسف پیلتن، خبرنگار مستقل در آلماتی، پایتخت قزاقستان، در میان گذاشتیم و او، آقای پیلتن، به همکارم مهین گرجی چنین پاسخ میداد.
از 5 کشوری که گفتیم که حوزه دریای خزر هستن، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان دعوت شدن به قزاقستان که این اجلاس در شرق برپا خواهد شد 13 سپتامبر. متأسفانه از ایران در سطح رئیس جمهوری کسی دعوت نشده، یعنی احتمال هم داره که دعوت بشن در سطح معاونین وزرای امور خارجه یا خود وزیر امور خارجه بره، ولی خب این اختلافات میان
ببخشید حرفتون رو قطع میکنم آقای پیلتن، ممکنه ازتون خواهش کنم به من بگین که آیا کشورهای دیگه که اسم بردید در سطح رئیس جمهور دعوت شدن؟
بله، مثلا مدودف دعوت شده از روسیه، از آذربایجان علیف دعوت شده، از ترکمنستان به غیر مراد خیلی بر مخامز دعوت شده. بله، از ایران فعلا با سفارت که تماس گرفتیم هنوز نگفتن که کسی در این اجلاس شرکت خواهد کرد یا نه. رسانه گروه قزاقستان هم از جمله وزارت امور خارجه سایتش هم در این رابطه همین چیزی ننوشته. به احتمال قوی باید اختلافاتی باشه بین ایران و قزاقستان که هنوز در رسانه گروهی درج نشده.
ممکنه بگید این اختلافات ممکن ریشش چی باشه؟
ریشش فکر کنم که یکیش مسئله مربوط به رژیم حقوق دریای خزر که ایران هنوز موضع خودش رو در اینجا مشخص نکرده، یعنی روسیه قزاقستان خودشان رژیم حقوق دریای خزر رو کنار گذاشتن و جزایر شمالی دریای خزر رو تخلیه کردن. یعنی این اختلاف ها از همون زمان آقای خاتمی شروع شده، در زمان رفسنجانی که مناسبات خیلی خوب بود. اما حجم تجاری دو کشور بیش از 1 میلیارد دلاره.
اون وقت بازتابی داشته تا به الان این اختلافاتی که میگین توی رسانه‌های گروهی قزاقستان؟
نه، متأسفانه این اختلافات اصلا در هیچ منبعی ذکر نشده، ولی خب وقتی آقای احمدی نژاد دعوت نکردن به این اجلاس خودش نشون میده که این خیلی عمیق باشه. ولی بعضی از این کارشناسا میگن که احتمال داره که این دعوت نکردن آقای احمدی نژاد به علت همین مسئله انتخابات اخیر رئیس جمهوری و کشتن جوانانه. ولی بعید بدونیم که این مسئله اصلا ربطی به مسئله داشته باشه.
شما در حالی از اختلافات حرف میزنید که همین فروردین ماه امسال بود که آقای احمدی نژاد رسما دعوت شدن به قزاقستان و خب خیلی استقبال خوبی هم ازشون، حتی بهشون دکترای افتخاری دادن. خب اینو چجوری میشه توجیه کرد؟
یعنی این نمایش بود چون قزاقستان میخواست که یه خودی نشان بده، یک مانوری بود که قزاقستان در افغان عمومی خودشو نشان داد. بعد از اینم وقتی که دعوت نکرد به اجلاس مشخص شد که اختلافات باید خیلی ریشه داشته باشه، عمیق باید باشه، ولی خب در سطحی نیستیم که ما بتوانیم این مشکلات رو بفهمیم.
این احتمال رو میتونیم بدین که تا مثلا شروع این اجلاس که روز 13 سپتامبر است، یعنی تقریبا یه چیز دو هفته دیگه، رئیس جمهور قزاقستان تغییر مواضع بده؟
بله، احتمالش هست، چون وقتی کشورهای روسیه و کشورهای آذربایجان و ترکمنستان شرکت بکنن، احتمال داره که مثلا روسیه بتونه یه فشار قزاقستان بیاره تا موضع خودش عوض کنه، چون اینجا منافع روسیه و ایران در بسیار از مسائل بین‌المللی مشترکه. احتمال داره که مدوف فشاری به قزاقستان بیاره و احتمال داره که قزاقستان تغییر بده. شاید هم اگر تغییر جهت نداد، ایران بتونه در سطح وزرای امور خارجه شرکت بکنه.
گفتگوی همکارم مهین گرجی را میشنیدید با یوسف پیلتن، خبرنگار مستقل در آلماتی، پایتخت قزاقستان، درباره دعوت نشدن ایران به نشست کشورهای حوزه دریای خزر. 8:14:30 مجله صبحگاهی رادیو فردا را میشنید. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز گذشته در دیدار با جمعی از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بر شعار تغییر همه اصلاح طلبان تأکید کرد. درباره سخنان دیروز محمد خاتمی گزارش بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
محمد خاتمی رئیس جمهور دوران موسوم به اصلاحات در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه‌های اخیر متهمان زندانی رویدادهای پس از انتخابات گفته است که هیچ یک از علمای بزرگ دینی، نخبگان حوزه و دانشگاه و جامعه و فرهیختگان، جریان‌های مستقل سیاسی و حتی افکار عمومی این دادگاه‌های به گفته وی کذایی را تایید نمی‌کنند و وی این عدم تایید را نشانگر اشتباه بزرگی دانسته که رخ داده است. آقای خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که در دوران تصدی آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه بارها وی خواستار رسیدگی عادلانه و برخورد با متخلفین شده است، اما به گفته وی صد افسوس که ایشان در پایان دوران مسئولیتشان اگرچه می توانستند بسیار با شکوه‌تر منصب را ترک کنند، نخواستند یا نتوانستند اقدام کنند. در همین راستا وی افزود امروز هم مردم و هم اصلاح طلبان از رئیس جدید قوه قضاییه می‌خواهند که از سمپاشی و فضاسازی برای تخریب افراد با نسبت‌های ناروا و یک سویه خلاف قانون و شرع جلوگیری کند و نیز موازین از جمله آیین دادرسی در بازداشت و محاکمات رعایت شود. محمد خاتمی همچنین تصریح کرد آغاز نقل قول، از سوی دیگر انتظار مردم تشکیل دادگاه‌های علنی برای رسیدگی به جنایات مسلم و مشمئز کننده است که همگان شاهد آن بودند، از جمله به رگبار بستن مردم در خیابان‌ها، دستگیری‌های خلاف قانون، بازداشتگاه‌های غیر استاندارد، جنایات مسلمی که مورد اعتراف همه است و آنچه که موجبات لطمات سنگین روحی به ملت و خدشه به اعتماد عمومی شده است. پایان نقل قول. آقای خاتمی در این حال می‌افزاید آنچه امروز مایه نگرانی است، خطری است که جمهوری اسلامی یعنی هم جمهوریت و هم اسلامیت را تهدید می‌کند. رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین با اشاره به خواسته به گفته وی به حق اصلاح طلبان که تغییر است گفت که این تغییر همانطور که در دوران پیش از انتخابات نیز مطرح شد بازگشت دوباره به اصول قانون اساسی و آرمان‌های امام و انقلاب است. رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی تمدن‌ها با انتقاد از سوء استفاده از تریبون نماز جمعه برای اهانت به شخصیت‌های برجسته نظام و مراجع شیعه یادآور شد که این افراد در پیشگاه وجدان عمومی خود متهم به خیانت در امانتند. رئیس جمهور دوران اصلاح تأکید کرده است که باید علی‌رغم تمام فشارهایی که برای بیرون کردن اصلاح طلبان و عقلای منصف از صحنه وارد می شود، در صحنه ماند و با فریاد زدن، تذکر دادن و مذاکره هزینه ها را برای بازگشت انقلاب به مسیر اصلی خود کاهش داد. وی در این باره افسوده است که در این راه پرداخت هیچ هزینه زیاد نیست و اصلاح طلبان از پرداخت هیچ هزینه دریغ نخواهند کرد. محمد خاتمی در پایان ابراز امیدواری کرد که مسئولان نظام هم با آزادی زندانیان و پایبندی به موازین و اصول قانون اساسی و برخورد جدی با خاطیان و جنایتکاران اصلی این راه تغییر را هموار سازند و اعتماد لطمه خورده مردم را با به گفته وی تدبیر و حسن نیت ترمیم کنند. در جریان این دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز تاکید کردند که پیگیری جنایت‌هایی که در جریان انتخابات و بعد از آن صورت گرفته، از جمله فجایعی که در بازداشتگاهی چون کهریزک رخ داده، امری ضروری است و تسامح نسبت به آن به نظام و کشور لطمه‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌آورد.
محمد خاتمی میگوید خواسته اصلاح طلبان همچنان بازگشت به اصول قانون اساسی است و باید با جدیت بیشتری این کار دنبال شود. گزارش هانا کاویانی را می شنیدید.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری می کنند؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت رادیو فرداست که میتونید خبرها و گزارش‌ها رو با تفصیل بیشتری در اونجا دنبال بکنید. و گزارشی دیگر رو در مجله صبحگاهی پی می‌گیریم. حدود 30 روز پیش، بیشتر از یک ماه پیش، پس از حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف در شمال بغداد، برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اعتراض به این حرکت در آلمان و برخی از شهرهای دیگر اروپایی دست به اعتصاب و تحصن و اعتصاب غذا زدند، از جمله در برابر وزارت خارجه آلمان در برلین. بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
در اردوگاه اشرف در شمال بغداد حدود 3500 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق که 6 سال پیش جملگی از سوی نیروهای آمریکایی خلع سلاح شده اند زندگی می کنند. در پی یورش نیروهای عراقی به این اردوگاه همینک 31 روز است که برخی از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت در آلمان و 5 کشور دیگر در یک حرکت اعتراضی دست به تحصن و اعتصاب قضا زدند. آنگونه که جواد دبیران سخنگوی مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شورای ملی مقاومت در آلمان به رادیو فردا گفته است، در حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف تا کنون 11 تن کشته و 443 تن مجروح شدند که حال برخی از مجروحان رو به وخامت گذاشته. در میان 2 تن از همین مجروحان هم به شدت فلج شدند. از سوی دیگر 36 تن از ساکنان این اردوگاه هم آنگونه که آقای دبیران به ما میگوید همچنان در زندان و بازداشتگاه های عراق به سر میبرند.
الان 36 نفری که گروگان عراقی هستند توی زندان های عراق هستند، تو اعتصاب قضا هستند، ممانعت کردند از آزادی این 36 نفر در حالی که دادگاه شهر خالصتر نزدیک شهر اشرف که مسئول رسیدگی به کیس این 36 نفر بود آزادی اونها رو ابلاغ کرد، یعنی قابل اجرا بود، ولی با دخالت نخست وزیری عراق جلوش گرفته شد. الان به طور واقعی هر کدوم از اینا به طور میانگین 15 کیلو از وزنشون از دست دادن. چند تاشون در مرض فلج جدی هستن، یعنی روی صندلی چرخدار جا به جا میشن. این فقط در رابطه با اینها نیست، 1000 زن ساکن اشرف هست، اونا هم در خطر هستن. این زنان به زبان فارسی و به زبان عربی مورد تهدید واقع شدن. به همین خاطر آزادی این 36 نفر در صدر خواسته هایی بودش که دیروز توسط 17 تن از نمایندگان مجلس فدرال آلمان از فراکسیون دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در یک نامه اضطراری از خانم صدراعظم مرکل تقاضا شد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و بعد از گزارش شهرام میریان سری بزنیم به مباحث اقتصادی با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
رکود اقتصادی که بیکاری انبوه به یامد محتوم آن است، همزمان با بحران عمیق سیاسی بیش از پیش بر جامعه ایران سنگینی می کند، تا جایی که منابع ارشد جمهوری اسلامی به رغم تبلیغات دولتی واقعیت آن را به رسمیت می شناسند. به گزارش دیروز خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک با فعالان اقتصادی گفت در سال گذشته اوج نگرانی های اقتصادی از جنس تورم بود، اما امسال نگرانی های ما از جنس رکود است. آقای حسینی با سیاست انقباضی و قفل کردن تسهیلات مخالفت کرد و افسود که با واحدهای تولیدی دست به گریبان رکود باید کنار آمد که مالیات آنها درست پرداخت شود. مسئله در اونجاست که شمار واحدهای تولیدی درگیر مشکلات به سرعت رو به افزایش می رود. خبرگزاری فارس دیروز به نقل از اسدالله عسکرولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات ایران کارگاه‌ها و کارخانه‌های ایران را نیمه تعطیل توصیف کرد و افزود که به دلیل بی‌اعتمادی و التهاب حاکم بر فضای تولید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مدتی است متوقف شده است. قربانیان اصلی این رکود طبعاً کارگرانند که شمار روزافزونی از آنها به ارتش بیکاران میپیوندند. نرخ رسمی بیکاری انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران که پیرامون 11-12% نوسان میکند با تردید و انتقاد محافل کارشناسی روبروست و حتی محمد جهرومی وزیر کنونی کار و امور اجتماعی آن را نمیپذیرد. خبرگزاری مهر دیروز به نقل از آقای جهرومی گفت مرجع رسمی اعلام و تعیین نرخ بیکاری مرکز آمار است، ولی در طول فعالیتم چند بار از نرخ بیکاری انتقاد کردم و معتقدم اگر نرخ بیکاری در حال بالا رفتن است باید آن را اعلام کنیم، حتی اگر به ضرر عملکرد وزارت کار باشد. رکود همان گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی میگوید در حال حاضر دلنگرانی اصلی مدیران اقتصادی کشور است، اما این به آن معنا نیست که معضل تورم به فراموشی سپرده شده است. مشکل بزرگ اقتصاد ایران در مرحله کنونی آن است که نرخ رشد آن به احتمال فراوان به محدوده 2-3% در سال سقوط کرده و در همان حال تورم بالای 20% همچنان گلوی آن را فشار می‌دهد. رکود توأم با تورم یا پدیده معروف به رکود تورمی بیش از همیشه به چالش بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و در فضای کنونی کشور مقابله با این چالش اگر غیر ممکن نباشد دست کم بسیار دشوار است.
و اگر روزنامه خان هستی اما همچنان فرصتی نداشتی تا روزنامه امروز رو تهیه کنید، باکی نیست، گوش میکنیم به روزنامه های امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت بازگشایی دانشگاه‌های کشور را مورد توجه قرار داده و با احتمال شروع اعتراضات دانشجویی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نوشته تنها چند هفته دیگر تا آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌های کشور زمان باقی مانده است، اما شواهد و قرائن حکایت از آن می‌کند که دشمن در توطئه پیچیده مترصدان است، ضمن اختلال در کار علمی دانشگاه‌ها و تعطیلی آنها فضای تشنج را به جامعه بازگرداند. این روزنامه همچنین نوشته در شرایط کنونی پیکان پروژه براندازی نرم فضای دانشگاهی و علمی کشور را نشانه رفته است و دانشگاه به دلیل ویژگی‌های ذاتی و ارضی آن مهمترین میدان در جنگ نرم دشمن است. اما روزنامه کیهان اظهارات امام جمعه قم درباره برخورد قوه قضاییه با بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در نماز جمعه این هفته این شهر را برجسته کرده و از قول او نوشته در میان کسانی که دستگیر شده و در اختیار نظام هستند عده‌ای فریب خورده هستند که اراده‌ای از خود نداشتند و باید با رحمت اسلامی با آنها برخورد شود، ولی با عوامل اصلی آشوب و هدایت کنندگان صحنه باید برخورد قاطع شود. به گزارش روزنامه کیهان، حجت الاسلام محمد سعیدی گفت برخی از سران فتنه همان سران اختشاشات 18 تیر هستند که اگر در آن حادثه دستگیر و مجازات می شدند امروز شاهد این حوادث نبودیم. روزنامه جامعه جمع اما در این میان از رای نیاوردن وزیران پیشنهادی زن در یکی از فراکسیون های زیر مجموعه اکثریت مجلس خبر داده و نوشته فراکسیون انقلاب اسلامی پیش از آغاز تعطیلات پایان هفته طی جلسه‌ای به رای گیری درباره وزیران پیشنهادی دولت دهم پرداخت که در این جلسه هیچ یک از وزرای زن نتوانستند رای لازم را از اعضای این فراکسیون کسب کنند. به گزارش روزنامه جامعه جمع یکی از نمایندگان این فراکسیون مجلس که جامعه جمع از اون نامی نبرده این خبر را اعلام کرده، اما توضیحی درباره دلایل رأی ندادن به وزیران پیشنهادی زن نداده و تنها گفته که این موضوع دلایل خاص خودش را داشته است. بنوشته این روزنامه امروز شنبه و صبح یک شنبه نیز وزرای پیشنهادی کشور، امور خارجه، دفاع و اطلاعات در گروه‌ها و فراکسیون‌های مجلس برای رایزنی و کسب رأی اعتماد حضور خواهند یافت. اما روزنامه سرمایه از قول یک عضو کمیته ویژه مجلس اخبار منتشر شده در رسانه‌های حامی دولت درباره درخواست بازداشت مهدی کروبی توسط محمد قوچانی را تکذیب کرده است. به گزارش این روزنامه کاظم جلالی با رد مطالبی که از قول او در این باره منتشر شده گفته این جانب اساساً در ارتباط با محتوای مباحث مطرح شده در ملاقات با زندانیان با هیچ رسانه‌ای صحبت نکردم. و در پایان روزنامه حیات نو از قول محمد جهرومی وزیر کار دولت نهم از تصویب لایحه اصلاح قانون کار خبر داده و نوشته کلیات لایحه اصلاح قانون کار برای تصویب نهایی در مجلس به تازگی در جلسه هیئت دولت تصویب شد. این روزنامه نوشته جهرومی از محتوای لایحه مصوب دولت به خبرنگاران سخنی نگفت، اما یادآور شد که وزارتخانه مطبوعش از 2 سال پیش به دنبال اصلاح قانون فعلی کار بوده است. حیات نو در ادامه یادآور شده که موضوع اصلاح قانون کار در سالهای اخیر همواره یکی از مسائل جنجالی میان کارگران با کارفرمایان و دولت بوده است و در دولت نهم و مجلس هفتم موضوع اصلی قانون کار چندین برابر به طور جدی در دستور کار قرار گرفت که هر بار با برگزاری تجمع اعتراضی از سوی کارگران متوقف شد.
مجله صبحگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان خودش میرسه. سپاسگزاریم که ما رو در این 30 دقیقه همراهی کردید. رأس ساعت 9 بامداد با گزارش‌ها و خبرهای دیگری باز می‌گردیم. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل و پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان. وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود. وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشرام و بردن، چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن. رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان.
تازه های جهان دانش،
نوع
جدیدی از حسگر الکترونیکی برای مبارزه با سرطان مورد آزمایش قرار گرفته است. این حسگر که اندازه حدود 5 میلیمتر دارد، پس از نمونه برداری از غده سرطانی در عضوی مبتلا به سرطان قرار داده می شود و دقیقه به دقیقه اطلاعاتی را درباره رشد احتمالی غده و فعل و انفعالات درون آن، راهیابی داروها به غده و درجه موفقیت شیمی درمانی ارسال می کند و خبر می دهد که آیا پس از عمل جراحی غده سرطانی به طور کامل زدوده شده است و یا هنوز مقداری از آن به جا مانده و می تواند باعث خطر شود. در حال حاضر پژوهشگران دانشگاه کمبریج این حسگر را به همراه غده سرطانی انسانی در بدن موش‌های آزمایشگاهی کاشته و طرز کار آن را می آزمایند.
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
برای گریه کردن. کجاست مادر، کجاست گهواره همون گهواری که خاطرم نیست، همون امنیت حقیقی و راست، همون جایی که شاهزاده قصه همیشه دختر فقیر میخواست، همون شهری که قد خود من بود از این دنیا ولی خیلی بزرگتر، نه ترس سایه بود نه وحشت باد، نه من گم میشدم نه یه کبوتر، دلم تنگه برای گریه کردن. کجاست مادر، کجاست گهواره
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
گفته میشود قرار است برای نخستین بار اپوزیسیون داخلی در ایران متحد شود. با تشکل راه سبز امید به رهبری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، به نظر شما آیا راه سبز امید میتواند خواسته های اصلاح طلبان و معترضان را برآورده کند؟ و در اینجا پاسخ های شما.
آقای موسوی و آقای خاتمی شکست خوردن توی انتخابات، شکست خوردن، خجالت بکشن دیگه. ملت ایران نیاز به آرامش دارن، تو رو خدا بس کنید آقای خاتمی. آقای موسوی جوونه ما رو به کشتن ندید. رضا هستم از بروجرد.
اپوزیسیون مختلف باید متحد بشن و مردم هم این ترس رو بزن کنار. تنها راه پیروزی همینه، همون کاری که خیلی از جوانای ما کردن و پادرش رو خواهند گرفت.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغ از خاکستر خود میگشاید و میگشاید. طلوع تازه سیمرغ در راه است، همین فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید. هزاران بار ما را سو حریقه حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید میگشاید. ماندنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله، راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله، بغض ما و ظلم ظلمت. ماندنی نبوده و نیست تا شکفتن تا رسیدن، یک قدم یک لحظه باقی، یک لحظه باقی است. هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید شاید تا وقت بیداری سیمرغ، فصل سرخ هم صداییست، خشم سوگوار مردم راهی صبح رهاییست، شیشه عمر سیاهی، خشم تو که بشکنه نازنینه، داغ دارم تو بزن که بشکنه، وقتشه که بشکنه.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
افسانه شیرین ما